بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس إن أدركتموهن فتأوزوا بالله منهم. خداوند متعال همان گونه که برای کارهای خیر و اعمال شایسته انسان در آخرت مصیبت قرار داده است، برای اعمال ناشایسته انسان هم استحقاق عقوبت قرار داده. نمیگوییم عقوبت حتمی، چون ممکن است یغفر لمن یشاء، استحقاق عقوبت هست نه عقوبت حتمی. اما در رابطه با ثواب این گونه نیست. خدای متعال اون وعده‌ای که داده است اون وعده حتمی است، لا یخلف المیعاد، اون وعده‌ای که داده به اون وعده عمل خواهد کرد. و می‌فرماید: کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. این نعمت‌های بهشتی نتیجه کارهایی است که شما در دنیا انجام دادید، کارهای خیر و شایسته. این مربوط به آخرت. اما در دنیا هم کارهای انسان بدون اثر نیست، که این آثار شاید از روایات هم همین معنا استفاده شود. این آثار ولو نامش ممکنه عقوبت بگذاری، اما اثر وضعی عمل است. خدای متعال می فرماید: ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. فساد در دریا و بیابان ظاهر شده، بما کسبت ایدی الناس، این فساد نتیجه کارهای خود مردمه. لیذیقهم بعض الذی عملوا، ما بچشانیم به اینها بعضی از کیفر بعضی از کارهاشون. این تعبیر میشه ازش به اثر وضعی. اگر قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه، این عقوبت اخرویش به جای خود، این اثر وضعیش در دنیا عمر کوتاه. اگر صدقه دفع بلا می کند، این غیر از مصوبت اخروی است، مصوبت اخروی به جای خود، اثر وضعی صدقه در دنیا دفع بلاست. حالا این حدیث که یه حدیث طولانی و مفصلی هم هست، من فقط بخش اول حدیث رو خوندم، انشاءالله حافظه من یاری بکنه همش رو خواهم خوند. حدیثی است مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کافی نقل کرده از حضرت باقر سلام الله علیه. حضرت باقر هم از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم. فرمود خمسون ان ادرکتموهم ستعوذوا بالله منهم. پنج چیز رو اگر درک کردی و اونها رو یافتی در زمان شما اتفاق افتاد، به خدا پناه ببری، استعاذه کنی. گفتم یا رسول الله چیه؟ فرمود لم تظهر الفاحشه فی قوم حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. این کلمه فاحشه ولو لغتا یه معنای عام میره شاید داشته باشه، اما در اصطلاح به زنا گفته میشود. اگر زنا در میان یک قومی زهره، این چه عرض کردم اثر نزدیک اونم زهره داره، اگر زنا در میان یک قومی زهره، خب این زنا همیشه بوده، در عصر رسول خدا هم بوده، فقها در فقه جریان مائز و نقل کردن که آمد خدمت پیغمبر اقرار به زنا کرد. زنا اینطور این اثر وضعی رو نداره، یک قیدی داره، حتی یغلنوها. اگر زنا به صورت یک کار علنی در آمد در جامعه، اون وقت اثر وضعی رو داره. چی اثر وضعیش؟ وهره وهره، نه جعله، اثر وضعیست. وهره فیه مطاعون، تاون ظاهرن همین وباست. این وبا الان هم یک بیماری مصری تهدید کننده است. تو هوای گرم خیلی تا یه جایی اتفاقی میفته، یه سیلی میاد، عرض میشود میگم خوف بروز وبا هست. زهر فیه مطاعون، حالا اون دومی، ول اوجا التي لم تكن في اسلافهم، یک دردهای نوظهور، یک دردهایی که نبوده، مثل ایدز. خب ایدز کجا در سابق درد ایدز بود؟ یا بعضی از امراضی که من چندی پیش در روزنامه در کیهان میدیدم صفحه اول، خیلی عجیبه، عکس یک زنی رو کشیده بود، نوشته بود این زن از بیماری رنج میبرد که فقط در دنیا 6 نفر بهش مبتلا هستند. 6 نفر از میان جمعیت 6 میلیارد و اندی دنیا، 6 نفر بهش مبتلا هستند و یه بیماری ناشناخته. سرطان یه بیماری ساده یه در برابر بیماری پیچیده این زن. نبوده این امروز. این در اثر شیوع زنا و علنی شدن زنا، خدای متعال در میان مردم زهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، در پدرانشون اجدادشون نبوده این امراض و این امراض پیدا شد. و طبیعی هم هست. حالا این اخبار پیغمبر خدا اخبار کرده از آینده زمان و خبر غیبیست، ما تعبدا میپذیریم، ولیکن وقتی مراجعه میکنیم میبینیم واقعا این طور شده. زمین آلوده، هوای آلوده، غذای آلوده، ارتباطهای نامشروع، این باعث یک امراضی میشه. چند سال قبل در انگلستان یه طاعون گاوی آماده بود اگر شدید طاعون گاوی تمام گاوهاشونو کشتن و سوزوندن. خب اینها در سابق نبوده این چیزها، اما در اثر آلودگی این چیزها محقق شده و هست. این یکی از اون پنج چیز که فرمود ان ادرکتموهم فتعوذوا بالله منهم، اگر رسیدید به خدا پناه ببرید، استعاذه کنید. استعاذه پناه گرفتن در پناه حضرت حق است و خدا هم کسی که استعاذه کرد اعاذه میکنه. و الا معنا نداشت خدا بفرماید که قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. حالا راجع به خوندن قرآن هم انسان بایستی استعاذه بکنه که مبادا در تلاوت قرآن یا فهم قرآن، برداشت قرآن، تفسیر قرآن گرفتار خطا و اشتباه بشه. این یکی. دوم از چیزهایی که فرمود استعاذه کنید، فرمود لم ینقصوا المکیال و المیزان الا اخذهم بالسنین و شدت المعونه و جور السلطان. اگر کم فروشی در میان مردم شایع شد، این سه تا پیامد سوء داره و سه تا از اثر وضعی نامطلوب داره. یکی نقص مکیال و میزان، چیزایی که کیلی هست یا چیزایی که وزنیه. روزا بعضی چیزا کیلیه، بعضی چیزا رو با لیتر میفروشن کیلی، بعضی چیزا رو میکشن میفروشن. لم ینقصوا المکیال و المیزان الا اخذهم بالسنین. الان دنیا رو، دیروز من یه گزارش رو گوش میکردم، دنیا را الان دارد مسئله گرسنگی و آب تهدید میکنه. حتی در گزارش کارشناسا هست که این تهدید آب به کشورهایی که در ناز و نعمت و فراوانی آذوقه و آبن هستند سرایت خواهد کرد. و این نتیجه نقص مکیال و میزان خدای متعال در قرآن مجید این مسئله رو مطرح کرده. ویل للمطففین الذین اذا اجتالوا علی الناس یستوفون. وقتی علی الناس اجتیال میکنن یستوفون، فرض کنید به نفع خودشون میخوان کیل و بناف خودشون پر میکنن، وقتی میخوان به مردم بدن کمش میذارن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی میخوان به مردم بدن کم میذارن. این مسئله در گذشته زمان بوده، در زمان حضرت شعیب سلام الله علیه، در این اول اوائل سوره مبارکه هوده ملاحظه فرمه جریان شد. شعیب یکی از نصایحی که به قومش کرد فرمود نقص در مکیال و میزان نکنی. معلوم میشه در امتهای گذشته این مسئله وجود داشت. به هر حال خدای متعال این مسئله رو نمیخواد و از اهمیتی برخوردار است که در سوره قرآن که یطلا لیلا و نهارا در این تذکر داده به صورت ویل للمطففین. پس یکی اخذ به سنین قحطی، دوم و شدت المعونه. این عجیبه. و اون کسی که کم فروشی میکنه دلش میخواد که خب نفع بیشتری ببره، وقتی کمش میذاره میخواد نفع بیشتری ببره. اثر وضعیش این است که این شدت معونه میاره، یعنی تنگی عیش میاره، شدت سختی، تنگی معونه. معونش هزینه ها رو میگن، خرج رو میگن، تنگی میاره برایش. یعنی نتیجه عکس اون چیزی که این شخص تصور میکرده، کم بفروشن قیمه بیشتری، پول بیشتری رو به جیب بزنن. خدای متعال این اثر وضعی رو قرار داده که مبتلا میشه به شدت المعون. یه اثر وضعی دیگری هم داره، اون اثر وضعیش اینه و جور سلطان از ناحیه کسی که مسلط بر مردمه جور میبینه. اینم دوتا. سوم از چیزهایی که پیغمبر خدا فرمودن ان ادرکتموهم تعوذوا بالله منهم، فرمود لم یمنع الزکات، مردم زکات رو منع نمی کنن الا منع قطر السماء. وقتی زکات نپرداختن خدا باران رو از اونها میگیره. خب حالا بارون چه میاد؟ میفرمد دنباله روایه ولول البهائم لم یمطروا، اگر حیوانات نبودن خدا همین بارون هم نمیفرست. چون اونایی که گناه نکرد، این بشره که خیانت میکنه و جرم میکنه. لول البهائم لم یمطروا، اگر بهائم نبودن لم یمطروا. این مسئله زکات هم مسئله مهمی است. من یک حدیث رو می‌دیدم از حضرت رضا سلام الله علیه، می‌فرماید خدای متعال قرن صلاته به زکاته. مضمون روایت من نقل به معنا می‌کنم، خدای متعال نماز رو مقرون با زکات قرار می‌ده. اقیم الصلاة و آت الزکات، اوصانی به صلات و زکات مادم تحضیم. بعد می فرماید و من صلا و لم یعد زکاته که انه لم یصل، اگر کسی نماز بخواند و زکات ندهد مثل کسی مونه که نماز نخوند. اینقدر مسئله زکات اهمیت. این سنت زکات که به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه خدای متعال مقارن با نماز قرار داده، این بایستی احیا بکنیم که به این مسائل مبتلا نشیم. یکی از آیون مراجع یه وقتی به من میگفت، میگفت من گوش میخورم زکاتشون میدم، نورم میخورم زکاتشون. این دوتا چیز اینا میگفت نور زکات اینا رو نمیدیم. خب اگه زکات گندم رو بدم، زکات جو رو بدم، زکات خورما رو بدم، زکات کشمش رو بدم، زکات عرض می شود گوسفند رو بدم، زکات گاو و حال شتر هم هست تو کشور ما زیاد، اینا باعث برکت میشه. تو روایات هم هست که باعث برکت میشه. اصلا کلمه زکات رو گفتن به معنای نموه، اصلا برکت میکنه. ما فرمون مردم منع الزکات، زکات رو منع میکنن، اینها یمنع من قطر السماء، از باران منع میشن و لولا البهائم لم یمطروا. این سه تا. چهارم فرمود که ولم ینقضوا عهد الله و رسوله الا اینها لم ینقضوا. چهارم این که لم ینقضوا عهد الله و رسوله الا این که مسلط می شوند بر اونها جور کنندگان و به اونها جور می کنند و اخذوا بعض الافی ایدیه. اولش نمیست پیمان شکنه هایی که عهد خدا و عهد پیغمبر رو می شکنن. حالا این عهد خدا و عهد پیغمبر چیه؟ این تعهدات خدا چیه؟ از ما تعهداتی خدا گرفته. انسان با لا اله الا الله متعهد میشه، با شهادت به رسول خدا متعهد به امور میشه. این تنها لغلقه زبان نیست. این که حضرت رضا سلام الله علیه در نیشابور وقتی فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، بعد فرمودن به شروطها یا به شرطها و انا من شروطها، این لا اله الا الله شرطی داره، یکی از شرایطش ولایته. لم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله الا اینکه شرار بر اونها مسلط میشن و اخذوا بعض ما فی ایدی همه اموالشون و یه مقدار اموالشون مصادره میکنه. نقض عهد خدا و عهد پیغمبر که در قرآن هم در آیاتی به این مسئله اشاره شده، الذین ینقضون عهد الله، کسانی که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل و یفسدون فی الارض. معلوم میشه نقض عهد خدا خیلی مسئله مهم است. اینم چهار تا. همجان فرمود ولم یحکمو بغیر ما انزل الله، که امروز این مسئله پنجم هم هست میان مردم، لم یحکمو بغیر ما انزل الله. میبینید هر کسی به غیر ما انزل الله برمیدارم میگه من اینطور قرائت از دین دارم، اون برمیدارم میگه اینطوری من قرائت از دین دارم. لم یحکمو بغیر ما انزل الله الا جعل الله بأسهم بینهم، خدا بأسشون رو، بأس لا بأس یعنی مشکلی نداره، بأس یعنی مشکلشون، مشکلشون در خودشون قرار، گرفتار اختلاف میشن، گرفتار مشکلات درونی میشن غیر از مشکلات بیرونی. یعنی حکم بایستی به ما انزل الله میشه، هواها انسان بایستی بگذاره کنار، ببینه خدا چی میخوان، مردم چی میخوان، دلخواه مردم، بر اساس دلخواه مردم من نظر بدم. این دقیقا مثل مطلبی است که من یادم میاد وقتی حیات الحیوان رو میدیدم، اینو عرض کنم و دعا کنم، یه فرازی از تاریخ رو. این حیات الحیوان خیلی کتاب خوبی هست، از کتابهایی است که ارزش خوندن رو داره. دمیری مال قرن نهمه ظاهرا یا هشتم یا نهمه، دو جلد هم از این حیات الحیوان چاپ شده، چاپ عرض می شود مصر ظاهرا، منتها اینجا افسد کردن موجوده هست اینجا. کتاب بسیار خوبیه، می‌ارزه انسان کتاب رو بخونه. در حیات الحیوان به مناسبت حمام، حمام یعنی کبوتر، اونجا ایشون یه مطلبی رو نقل کرده. میگوید که ظاهرا مهدی عباسی پدر هارون الرشید خیلی به کبوتر علاقه داشت، به کبوتر و کبوتر بازی، بازی با کبوتر. حالا هم بعضی جوان ها این کارا رو میکنه، همه عمرش رو تلف میکنه، یه کبوتر بیان دوزه برای نگاه میکنه ببینه میدونه کبوتر دیگری رو بکشه به سمت کبوتر خودش. این کار کار منهیست از نظر شهر، حالا غیر از اینکه طبعات و آثار سیری هم داره، یه کار منهی هست از نظر شهر. بله نگه داشتن حیوان تو منزل اگه انسان داشته باشه خوبه، روایات هم داره خوبه، اما اینکه انسان بیاد رو پشت بوم و کبوتر هوا کند و کبوتر، این غیر از اینکه کار حرامی است، خود فی نفسه کار حرامی است، گرفتن کبوتر مردم هم حرام. الا ایها این مهدی پدر هارون، اینم یه مرضیه به قول معروف، سادیسمه، ولو مهدی خلیفه بوده، میگه که به کبوتر علاقه داشت و منتها نرسه کبوتر بازی امروز، کبوترها رو میفرستن بالا برای مسابقه، کدوم بیشتر میپرن، مثلا کدوم بیشتر میپرن، کدوم بیشتر اوج میگیرن، مثلا بازی میکردن با این کبوتر. سابقا نقش کبوتر خیلی زیاد بوده، گاهی پیچ بوده کبوتر، یعنی نامه رو از این شهر میبرده به شهر دیگه. ایشون نقل میکند که یه وقتی یک کسی چند تا کبوتر خیلی خوب، کبوترهای تربیت شده خیلی خوبی برای مهدی عباسی ها، مهدی هم خیلی خوشش اومد. یکی از علمای اون زمان، علمای درباری روی عامه اونجا نشسته بود، و مهدی خب چون این کارش بود گفت که او کرد به اون عالم، گفت رهانه با کبوتر، این مسابقه کبوتر چه صورت داره؟ گفت هیچ اشکالی نداره. گفت چرا؟ خب مگه نشیری پیغمبر خدا فرمود حدیث حدیث خونن مرا پیغمبر خدا فرمود لا رهانه الا در سعن نمیدن رمایه و چی و الا فی الحمام. گفت عجب این حدیث از پیغمبر گفت بله دروغ درست شد برای دلخوشی اون چون میدونست اون کبوتر بازه درست یه حدیث درست بکن. وقتی بلند شد برود گفت یه کیسه پول بهش خدیم میخوایی دراهم رو گذاشتن توی سره و رشتدن رفت. وقتی رفت گفت کبوتره رو بیارید کبوتره رو بود گفت کبوتره خودمانم بیارید همه رو گفت همه رو سر ببرید. گفتن چرا این هی؟ گفت این باعث شد که این شخص یک حدیث وضع بکنه و جعل بکنه برای دلخوشی. حکم به غیر ما انزل الله. گاهی انسان اینطوری میشه برای دلخوشی بعضی از افراد میبینی یک چیزی رو بنده درست میکنه. فرمود پنجم ولم یحکمو به غیر ما انزل الله. همجم این که لم یحکم به غیر ما انزل الله الا جعل الله بعثهم بینهم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که ما این امور رو بدانیم و در زندگی انشاءالله به کار بگیریم. السلام علیکم یا بنت رسول الله. ایام شهادت بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. خب از روز پنجشنبه که روز اول ماه هم هست مجلس سوگواری روزه در بیت مرجعیت حضرت حاجی الله العظمی فاضل لنکرانی قدس سره منعقد هست و منم چند جمله ذکر مصیبت کنم و مجلس رو واگذار کنم به مداح اهل بیت از آقای کوچکی زاده که انشالله از ایشونم بهره ببریم. السلام علیکم یا بنت رسول الله. شاید این ایام ایامی باشد که امیرالمؤمنین در فراق فاطمه می‌سوزه. سوز و گدازه‌های امیرالمؤمنین رو حتی در مصیبت رسول خدا انسان بعد از فاطمه زهرا می‌بینه. ابن عبدالحدید یه تعبیری داره در شرح نهج البلاغه میگوید این که امیرالمومنین کنار قبر حضرت زهرا گفت یا رسول الله و اخذت الرهینه. این اخذت الرهینه یعنی چی؟ اخذت الرهینه معناش اینه انسان وقتی یک پولی رو احتیاج داره اون شخص میگه باید یک چیزی رو گرو بگذاری. خانهش رو میگذاره گرو که اون خانم بیشتر از این پول یا برابر این پول باشه. نمیده اون پول رو بنشه. میخواد بگه حضرت امیر یا رسول الله شما جان من بودید و روح من بودید. شما رو خدای متعال از من گرفت، از من گرفته شد. اما یه چیز با ارزشی پیش من گذاشته شد، اون فاطمه بود. این رهینه هم از من گرفته شد. اخذت رهینه وقت ولست زهرا. زهرا چی از دست علی ربوده شد. اختلاس ربودن رو میگن وقت ولست زهرا. یا یه مرتبه طریق فاطمه زهرا دست. گوشه خانه نشستم چه کنم هم سرم رفته ز دستم چه کنم. شب که تاریک شود محفل من عوض شم بسوزد دل من. رشده صبر علی پاره شده چار ساز همه بیچاره شده. فاطمه جان آه آن شب چه تو می شستم خورد بر بازوی نیلی دستم ای همه آیتگر من خیز و ببین فاتح بدر شده خانه نشین این سخن ورد زمان ها افتاد دیدی آخر علی از پا افتاد کنار زمان بادل نال زد گریه گرد دلش آرام نشد خم شد و صورت ریدن زهرا وضع خده على صرام القهر